خلافت عثمان و تحولات عصر او.
اما بحث بعدی ما مربوط است به وضعیت، حوادث و تحولاتی که با روی کار آمدن خلیفه سوم در عالم اسلام پدید آمد. عثمان ابن عفان همین که بر مقدرات مسلمین حاکم شد، اقداماتی را انجام داد که بدعت و بی سابقه بود. یعنی نه تنها به قولی که در شورا داد که مطابق کتاب خدا و سیره پیغمبر عمل کند که به هیچ وجه تطابق با کتاب خدا و سنت پیغمبر نداشت، بلکه حتی به سیره شیخین که تعهد سپرده بود هم عمل نکرد و لذا عالم اسلام یک دوران تلخی را تجربه کرد که تا اون موقع بسیار بی سابقه بود.
تسلط بنی امیه بر ارکان خلافت.
از حوادث و تحولات مهم دوره خلافت عثمان تسلط بنی امیه بر ارکان خلافت هست. عثمان بسیار به قوم و خیش خود که بنی امیه بودند اهمیت میداد و اونها رو نسبت به دیگران امتیاز و برتری میبخشید و بنی امیه هم عموماً افرادی بودند که سوابق سوء و تلخ و سیاهی رو در قبال اسلام داشتند. یعنی نه تنها گذشته تاریک و سیاهی داشتند که بارها با اسلام جنگیده بودند و پرچمدار شرک در برابر اسلام بودند، بلکه در دوره اسلامی هم، یعنی بعد از فتح مکه هم که با اکراه اسلام را قبول کردند، امتحان خوبی از خود پس نداده بودند و حالا هم که عثمان اونها رو بر ارکان خلافت مستولی میکنه، عملکرد مناسبی از خود نشون ندادند و همین مسئله باعث شد که قیام‌ها و انقلاب‌های صورت بگیره و نهایتاً از عوامل اصلی سقوط و هلاکت عثمان میدانی بود که به خیشان خود یعنی بنی امیه داده بود. خلیفه اول از تیره بنی تیمه ابن مره بود. هیچ یک از افراد قبیله خود، حتی طلحه که فرد با سابقه بود و از اصحاب برجسته پیغمبر بود، به او هم پست و مسئولیتی نداد. خلیفه دوم هم که از تیره بنی عدی قریش بود، هیچ یک از بنی عدی رو به مسئولیتی نگماشت. اما خلیفه سوم که از بنی امیه بود، این تیره رو با همه سوابق سیاه خود بر ارکان خلافت چیره کرد و تبعات بسیار منفی از این عمل کرد در تاریخ اسلام دیده شد. به عنوان مثال معاویه ابن ابی سفیان که زمان خلیفه دوم فرمانروای شامات شده بود و البته کنترل شده و تحت نظر خلیفه، با اختیار تام از سوی عثمان در پست خود تثبیت شد. مروان حکم و پدر او حکم ابن ابوالعاص که حکم عموی عثمان و مروان پسر عموی او بود، این دوتن تبعیدی ها و افراد مورد نفرت پیغمبر بودند. پیغمبر این دوتن رو به خاطر این که جزء مستهزئان بودند، یعنی کسانی که پیغمبر رو در دوره رسالت در مکه به شدت مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، اینها رو محکوم به اعدام کرده بود. اما موقع فتح مکه با سماجت و درخواست‌های پی در پی عثمان، پیغمبر اونها رو بخشید و از اعدامشون به صرف اعلام اسلام صرف نظر کرد، منتها فرمود چون به شدت من رو اینها آزار و اذیت کرده بودن، حق ورود به شهری که من در اون حضور دارم، یعنی مدینه رو ندارن. و به نقلی هم هر دوی اونها رو به طائف تبعید کرد. اما بعد از رحلت پیغمبر، عثمان سراغ ابوبکر آمد و خواست که اجازه دهد این پدر و پسر، عمو و پسر عمویش به مدینه وارد شوند. ابوبکر گفت کسانی رو که پیغمبر ممنوع الورود به مدینه کرده، من راه نخواهم داد. بعد از مرگ ابوبکر سراغ عمر آمد و این درخواست رو کرد. عمر گفت کسانی رو که پیغمبر راه نداده بود من مدینه، و ابوبکر هم به روش پیغمبر عمل کرد، من این روش رو نمی شکنم و اونها رو به مدینه راه نخواهم داد. اما به محض اینکه خودش به قدرت رسید، نه تنها حکم پیغمبر رو شکست و مروان و پدرش رو به مدینه آورد، بلکه دست اونها رو در حکومت بسیار باز گذاشت. مروان به سرعت به نفر شماره دوی خلافت تبدیل شد. او بود که عزل و نسل‌های مهم دوران خلافت عثمان را انجام می‌داد و به شدت عثمان تحت تأثیر شخصیت و عملکرد او بود. حکم عموی عثمان از طرف خلیفه اجازه داشت که شبها وارد بیت المال بشود و به هر میزان و بدون حساب و کتاب برداشت کند و بدون دادن رسیدی از بیت المال بیرون بیاید. عبدالله ابن عامر ابن کریز پسر دایی 25 ساله خود را فرمانروای بصره کرد. ولید ابن عقبه برادر مادری خود را که پدر او به فرمان پیغمبر توسط امیرالمؤمنین اعدام شده بود و خود او کسی است که آیه نبأ در شأنش نازل شد و قرآن او را فاسق خواند، از سوی عثمان فرمانروای شهر مهم و نظامی کوفه شد. دیگر از کسانی که عثمان مسئولیت داد، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح هست که این برادر رضایی عثمان بود، کسی است که به پیغمبر خیانت کرده بود و پیغمبر او را محکوم به اعدام کرده بود، از مدینه گریخته از اسلام برگشته بود و نزد مشرکان به مکه رفته بود. بعد از فتح مکه پیغمبر فرمان قتل او را صادر کرده بود، اما به عثمان پناه برد. عثمان بسیار نزد پیغمبر سماجت کرد تا او را هم ببخشه. حضرت بعد از سکوتی طولانی فرمود برو که او رو به تو بخشیدم، و وقتی که عثمان خوشحال رفت که به عبدالله ابن سعد اطلاع بدهد، پیغمبر گلایه کرد، خطاب به اصحابی که گردش بودن، فرمود من عمدن جواب عثمان رو نمی دادم تا یکی از شما برخیزید و او رو به قتل برسانید. یکی از انصار عرض کرد اجازه می دونن الان برم؟ فرمود پیغمبر خدا خیانت نمی کنه، یعنی حالا که دیگه به او قول دادن و بخشیدن دیگه خلافش عمل نخواهم کرد. یک چنین آدمی از سوی عثمان فرمان روای مصر شد، همینطور یعلا بن امیه فرمان روای یمن، و چهره های پلید و بد سابقهی در مهمترین مناسب حکومت اسلامی قرار گرفتن و حالا از این به بعد هم بد عمل کردند که در ادامه بحث به اون اشاره خواهد شد.
تداوم فتوحات در آسیا و آفریقا.
اما از تحولات دیگر دوران خلافت عثمان، تداوم فتوحات در آسیا و آفریقا هست. حکومت ساسانی در عهد خلافت عمر منقرض شد، از میان رفت، اما نیمی از ایران هنوز به دست مسلمان‌ها نیفتاده بود. چون حکومت مرکزی در ایران نبود، بقیه ایران تا مرز چین و هند به راحتی توسط سپاهیان اعزامی از کوفه و بصره فتح شدند و سپاه منسجم مقتدری به نام حکومت ساسانی دیگه در کار نبود که با اونها مقابله کنه. فتوحات در شمال آفریقا هم گسترش پیدا کرد، از غرب مصر تا نزدیکی‌های اقیانوس اطلس پیشروی ها ادامه پیدا کرد و مناطق وسیعی به دست مسلمان ها افتاد.